شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو ایران زمین و با آرزوی سعادت و سلامت، شادی و پیروزی برای شما خوبان، باز هم سه شنبه دیگر و برنامه پربار از استاد گرانقدر پروفسور منوچهر جمالی به نام فرهنگ شهر. امروز سه شنبه یا بهرامشید ایرانی، 30 مهر ماه سال 3740 زرتشتی و 22 اکتبر 2002 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم و از سخنان پروفسور جمالی بهره می‌جوییم. آقای پروفسور جمالی رو روی خط داریم. با درود به شما استاد گرامی.
دوستان، امشب می‌خواهم درباره فرق میان فرهنگ ایران و ادیان سامی به طور کلی و دین اسلام به طور خصوصی صحبتی کوتاه بکنم. در هر ایرانی امروزه یک تنش وجودی و ژرف هست. هر ایرانی به طور کلی صرف نظر از اقلیت ها، ولو اینکه نداند و انکار هم بکند، فرهنگش ایرانی است و شریعت و دینش اسلامی است یا یکی از ادیان سامی است. این ناسازگاری فرهنگ ایرانی با شریعت اسلامی، با شریعت اسلامیش، اصل همه ریاکاری ها و نفاق ها و فساد ها و نادرستی ها و خرابی ها در ایران است. برای درک آگاهانه این تنش باید تفاوت فرهنگ ایران را با شریعت اسلام و ادیان سامی به طور کلی بررسی کرد و این را البته در گفتارهای مختلف دنبال خواهیم کرد. من در اینجا با آغاز سفر پیدایش در تورات شروع می کنم که می آید که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه، لجه یعنی میان دریا، و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. ما درباره تمام این عبارات بحثی نمی کنیم، فقط می بینیم که اینجا یهوه روشنایی را با یک امر خلق می کند. خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و آن را از تاریکی جدا می سازد و با این نور که مخلوق امر اوست جهان را روشن می سازد. همین اندیشه نیز با اندک تفاوت به قرآن به ارث می رسد. نه تنها الله نور و سماوات و الارض است، بلکه انجیل و تورات نوری هستند که از الله می آیند. انا انزلنا التورات فیها هدن و نور، یا اینی که اتیناه الانجیل فیه هدن و نور. این است که خدا انجیل و تورات را به عنوان هدایت و نور می فرستد. احکام و آموزه انبیا را نوری می داند که مردمان را از ظلمت بیرون می آورد و هدایت می کند و این نور از وجود خود الله است که نور از سماوات و الارض است. این خدایان، نام این خدایان، خدایان نوری هستند. این خدایان نوری با نورشان همه چیز را روشن می کردند و با این روشنایی بود که تاریکی را از خود و از مؤمنانشان جدا می ساختن. چون خودشان و مؤمنانشان لشکر یا امت نور بودن، نور از خدا می آمد و انسان زمینی تاریک بود و در اثر تابش این نور بود که او روشن می شد، وگرنه همیشه در ظلمات کفر و گمراهی سرگردان می ماند. انسان خودش از خودش روشن نمی شد. انسان برای زیستن باید نور را از الله یا یهوه یا پدر آسمانی قرض کند. ولی اگر هفت‌خوان رستم را بخوانیم می‌بینیم که کاووس و سپاه ایران همه در دست دشمن کور و نابینا شدند. البته این کوری و نابینایی به معنای این است که بی اندازه خواه شدند، از اندازه، از نظم، از اعتدال گذشتند. و رستم با رخش به هفت‌خوان می‌رود و اگر دقت شود دیده می‌شود که در این خانها این رخش است که در تاریکی ها میبیند و رستم را میبرد و همیشه در تاریکی ها میپیماید و رستم فقط در خانه هفتم است که با چیره شدن بر دیو سفید سه قطره خون از جگر و دل و مغز دیو سفید میگیرد که وقتی در چشمهای کاووس و سپاهیان ایران میافشاند چشمهایشان خورشید گونه میشود. ولی رستم وقتی وارد غار دیو سفید می شود چشمش هیچ نمی بیند. آنگاه رستم چشمش را می مالد و با آب چشمانش چشمش را می شوید و پس از این شستن چشمش با آب خود چشمش چشمش روشن می شود و می تواند دیو سفید را در غار ببیند و با او پیکار کند. این شستن چشم خود با آبی که از چشمه چشم خود بجوشد چشم رستم را بینا می کند. این البته رفتن به هفت خان، رفتن به هفت مرحله جستجو و آزمایش و ماجرای جستجو و آزمایش است. رستم در حقیقت در این داستان شاهنامه جانشین بهرام شده است. این بهرام و سیمرغ چون که بارها دیده خواهد شد اینها بن و تخم هر انسانی هستند. یعنی انسان اگر چشم خودش را با آب چشم خودش را بشوید خودش بینا می شود. این که چگونه می شود که انسان و چشم انسان از خودش و به خودش روشن می شود، از خودش به معرفت می رسد، بنیاد فرهنگ ایران است. در فرصت مناسبی به مقایسه غار افلاطون خواهیم پرداخت که بنیاد فلسفه افلاطون هست و نشان خواهیم داد که چه تفاوتی غار افلاطون با غار دیو سفید که رستم به آن می رود و توتیای بینش را پیدا می کند دارد. این وظیفه هر ایرانی که به هفت خان جستجو و آزمایش برود، یعنی این بن هر انسانی است تا با چشم خورشید گونه خودش بتواند چیزها را ببیند. در ژرف‌های چشمه چشم انسان آبی است که با آن میتوان چشم خود را پاک ساخت، به چشم خود را خورشید گونه ساخت. نیاز به نوری از فراسوی خود از غیر خود ندارد. با این نور چشم است که رستم میتواند دست و پای آهنین دیو سفید را که بر ضد قداست جان هستند ببرد، ولی جگر و دل و مغز دیو سفید را که سرچشمه مه هستن از آنها سه قطره خون بگیرد. و این سه قطره خونی است که اینها البته نمادهای هستن که در چشم کاووس بی اندازه خواه و سپایان بی اندازه خواه که به جهانگیری پرداختن می ریزد تا از این به خواب غفلت بیدار بشن. و چون که اساساً تفکر ایرانی در همین داستان دیده می شود بر ضد هر گونه جهانگیری بوده است، یعنی مردم بر ضد هر گونه جهانگیری بودن. در آنجا در ادیان سامی دیدیم که نور الله و یهوه و پدر آسمانی ضروری است که انسان بتواند در تاریکی زندگی ببیند. در اینجا در خود چشم انسان در جستجوی هفت خانش چنین چشمی می‌یابد که چشم انسان را خورشید گونه یا به قول قرآن نور از سماوات و الارض می کنه. ما در ادیان نوری سامی و در فرهنگ ایران با دو گونه مفهوم روشنی یا نور روبرو می شود. در یک جا خدا روشنگر زندگی است. در فرهنگ ایران این چشم خود انسان، این خرد خود انسان است که روشنگر زندگی است. این تفاوت فوق‌العاده از کجا می آید؟ امروز هم بسیاری خود را روشنگر و روشنفکر می خوانند. ولی روشنگری واقعی با این شروع می شود که ما آموزه ها و ادیان و مکاتب فلسفی را که خود را روشنی و نور می دانند و می خوانند نقد کنیم. اینها خودشان را به عنوان نور و روشنی وضع کردند و آنچه را غیر از آنهاست یا تیرگی و سیاهی می نامند یا اینکه سایه می نامند. سایه مخلوطی از روشنایی و تاریکی می باشد برای آنها. سایه را مخلوطی از روشنایی می دانند که از تاریکی اهریمنی آلوده ساخته شده است. روشنی از تاریکی آلوده و ناپاک ساخته می شود. به این روشنگران وظیفه خود می دانند که این روشنی های آلوده به تاریکی را پاک سازی کنند. از سوی آنچه تاریکیست باید نابود ساخته شود. پس هر دین و آموزه و فلسفه نوری دو وظیفه برای خود معین می سازند. یکی آن که تاریکی و به طور کلی تاریکان و تاریکگران را نابود سازند و دیگری آن که مخلوط شدگان و التقاطی ها را از ناپاکی تاریکی ها پاک سازند. ولی باید از هر روشنگری و هر که خود را نور و روشنی می شمارد بپرسیم که نور و روشنی را چه می داند؟ بپرسیم که نور و روشنی را چه می داند؟ تعریف روشنی اش چیست؟ از او بپرسیم که آیا روشنی اش ضد تاریکی یا آنکه متمم تاریکی است؟ با کاربرد این گونه مفاهیم متضاد مثل روشنی و تاریکی با یک ضربه پدیده‌ها و انسان‌ها و اجتماعات از هم بریده و جدا ساخته می شوند و دشمن خونی هم ساخته می شوند. اینها با یک جفت ضد مثل مفاهیم روشنی و تاریکی یا ایمان و کفر یا حق و باطل در آغاز ناآگاهانه همه تجربه های اجتماع را و بینش را به دو ضد تقسیم می کنم. یعنی با دو ضد تمام پدیده ها را در تقسیم بندی می کنند و اون وقت این دو ضد را جانشین چی می سازند؟ جانشین طیف پدیده های اجتماع و بینش می سازند و این ازداد تجربیات را که یک تقسیم بندی جعلی چیز بدیهی می شمارند، در حالی که تجربیاتی را که ما به روشنایی و تاریکی یا ایمان و کفر یا حق و باطل خلاصه می کنیم در اصل یک طیف هستند. همین خلاصه کردن رنگ ها به سیاه و سپید خودش نفی و انکار واقعیات و تجربیات است. آنگاه این خدایان نوری و این ایدئولوژی های نوری ما را میان دو ضد مجعول و مصنوعی قرار می دهند و می گویند یا این یا آن. اگر ایمان به این نیاوری کافر و مشرک و ملحدی، اگر ایمان به این نیاوری پس بر ضد حقیقت و باطل هست. پس در آغاز منکر طیف افکار و ادیان و مکاتب فلسفی و جهانبینی ها می گردن. در آغاز منکر تجربیات طیفی انسان ها از دین و هنر و فلسفه می شوند. وقتی ادیان طیف تجربیات دینی انسان ها هستند، پس هیچ کدام حق و دیگری باطل نیست، هیچ یک روشنی و دیگری تاریکی نیست. وقتی مکاتب فلسفی طیف تجربیات اندیشیدن در انسانها هستند، عقل هزار چهره دارد. یکی با فلسفهش عاقل و راسیونال می شود و دیگری با فلسفهش ایراسیونال و خلاف عقل و دیوانه و کج‌فکر و تاریک اندیش. ولی با طیف این گونه تقسیم بندی راسیونال و ایراسیونال به کلی غلط است. وقتی به جای طیف تجربیات دینی دو گونه تجربیات دینی می‌گذارند، یک تجربه ایمان به حق و تجربه دیگری ایمان به باطل و کفر می‌شود، یکی روشنی محض می‌گردد و دیگری تاریکی محض که با هم فقط دشمن و ضدند. آنگاه روشنی گوهر جداگانه هم دارد و تاریکی هم گوهر جداگانه دارد. اینا هیچ کدوم متمم هم نیستن. مؤمن به دین و حقیقت گوهر جداگانه دارد و کافر و مشرک گوهر جداگانه. مثلا در اصول کافی که از کتابهای معتبر شیعه 12 امامی است، الله مؤمنان را از گل جداگانه می سازد و کافران را از گل جداگانه. پیش از آن که شروع به خلق مؤمنان و کافران کند، اندکی خوابش می برد و گل مؤمنان با گل کفار اندکی به هم چسبیده می شود و طبعا اثری جزئی از گل مؤمنان بر گل کافران باقی می ماند. و از این احادیث که همه نقل از 12 امام معصوم از خطا هستند، نتیجه گرفته می شود که هیچ کافری قادر به کردن کار خیر نیست. اگر کافری هم کار خیری می کند، از گوهر خودش نیست، بلکه در اثر همون تهمانده گلیست که در آغاز آفرینش از گل مؤمنان روی گل او باقی مانده است. این است که در برای شیعیان یک مسیحی و یهودی و زردشتی و بودایی و همچنین یک مسلمان سنی که در همین اصول کافی جزء کفار قلمداد می شود کار خیری نمی کند و نمی تواند بکند. کار خیر اینها نیز همه متعلق به مؤمنان است. کار خیر از وجودشون بیگانه است. حالا یک کافر هر چه میخواهد کار خیر برای مسلمانان بکند، هیچ تأثیری بر روی آنها ندارد، چون این اعمال خیر هیچ کدام از اون نیست. بدین سان پاداش کار خیر دیگران و دیگر اندیشان را میدهد. حالا این مفاهیم ذهنی ازاد مثل همین روشنی و تاریکی به چنین پیایندهای خطرناکی میرسند. به ویژه که این جفتهای ازداد با هم برابر هم نهاده میشوند. مثلا جفت ازداد روشنی و تاریکی با جفت ازداد خوبی و بدی با هم برابر نهاده میشوند. آنچه روشن است خوب است و آنچه تاریک است بد است. روشنی و تاریکی با ایمان و کفر برابر نهاده میشوند. ایمان با روشنی کار دارد و کفر با تاریکی. البته چنین ادعایی از بن غلط و بی‌معناست، چون آیا ریشه درخت که در تاریکیست بد است و شاخ و برگ و میوه درخت که در روشناییست خوب است؟ آیا شکم مادر که بچه در تاریکی آن پرورده میشود بد است و بچه‌ای که از آن پیدایش مییابد خوب است؟ ولی اینها، یعنی این ازداد، در فرهنگ ایران متمم دیالکتیکی هم دیگر بودند. به همین علت عرفا بر ضد اصطلاح کفر و ایمان در قرآن به سوی فرهنگ ایران چشم دوختند و کفر و دین را دو تجربه متمم هم دانستند که با هم نشان جمال خدا هستند، نشان زیبایی خدا هستند. گفتند که کفر موی و گیسوی سیاه اوست و ایمان روی سفید او. زیبایی خدا از ترکیب این دو رنگ کفر و ایمان پرداخته شده. ولی و این تجربه ایرانی بود. ولی در ادیان نوری و همچنین در مکاتب فلسفی نوری روشنی بر ضد تاریکی میشه. همون در غار افلاطون هم همین مسئله را میبینیم و فلسفه افلاطون درست بر همین پایه قرار داره. و همین که چیزی ضد تاریکی دردسر آغاز میشه، چون با این ادعا که هر نوری اصل خودش را هم نور می داند، چون که یک نور نمی تواند از تاریکی باشد، که اگر از تاریکی باشد اهریمنی می شود. چون با این ادعاست که هر نوری اصل خودش را هم نور می داند، چون نمی تواند از تاریکی شکفته و زاده شده باشد. نور باید از نور باشد، اون نوریست که از تاریکی پیدایش نیافته، بلکه همیشه به طور مداوم از ازل از نور بوده. او نور علی نور است. در همین ادعای خیلی ساده خیلی چیزها گفته شده است. در واقع با این ادعا سراسر افکارش رو گفته است. بقیه حرفایش در سراسر کتابش یا آموده‌اش گسترش همین حرف است. با این ادعا است که میگوید که یک منبع علم فراگیر پیش از پیدایش همه چیزها در جهان وجود دارد. کمال در آغاز جهان است. با این ادعاست که میگوید علم و معرفتی هست که اساساً پیدایش نیافته است، یعنی در جستجو و آزمایش این علم یافته نشده است، حتی اندیشیده هم نشده است، و تنها این علم و معرفت است که اصالت دارد و زندگی و سیاست و اجتماع و قانون بر پایه این علم و معرفت است که باید نهاده شود. با همین ادعا گفته می شود که انسان چنین علم و معرفتی ندارد، پس علم انسان اصالتی ندارد. انسان از آزمودن، انسان در واقع از آزمودن و اندیشیدن بر روی تجربیات و کورمالی کردن و جستجو کردن و اشتباه کردن به معرفت می رسد. پس انسان پسدان است. انسان از تاریکی جستجو و آزمایش به بینش می رسد و آن هم در پیمودن بسیاری از خم و پیچ ها. ولی اون منبع فراگیر علم که سرچشمه نور است، سرچشمه وحی است و نور از سماوات و الارض است، پیشدان و همه آگاه است. همه چیزها را پیشا پیش می داند و چون اصل قدرت هم هست، همه چیزها را با اون علم فراگیرش معین و معلوم می سازد. این است که همه مبارزات آزادی در اروپا بر ضد مفهوم چنین خدایی شروع می شد، چون چنین خدایی در واقع همه آزادی ها را با این همدانیش نفی و نابود می سازد. این سائقه آزادی با انکار چنین خدایی است که آزادی انسان آغاز می شود. این سائقه آزادی انسان ها بود که در غرب به اتئیسم کشیده شد، چون این تصویر خدا، این تصویر خداست که در اتئیسم اروپا نفیه و انکار گردید. انتقاد از این ادیان و خدایانشان همیشه انتقاد از روابط اقتصادی و سیاسی، یعنی از روابط قدرت در اجتماع است که آزادی را از انسان‌ها می‌گیرد. همین دانش آزادی را می‌بینیم الان در ایران، همین وحی که در دست ولایت فقیه قرار می‌گیرد، کلیه آزادی‌ها را در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست نابود می‌سازد. این علم و نور و کمال که پیدایش نیافته وجود دارد. الله و یهوه و پدر آسمانی خدایانی هستند که هیچگاه پیدایش نیافتند، در حالی که خواهیم دید که خدایان ایرانی پیدایش می‌یابند. این بحث را من در یک گفتار دیگر به طور تفسیر خواهم کرد. الله و یهوه و پدر آسمانی خدایانی هستند که همه چیزها را پیش از خلقت می‌دانند. خدایانی هستند که در همون آغاز کامل هستند، کمال روشنی هستند. جهان با کمال آغاز می شود و سپس رو به انحطاط می رود، پر از گناه می شود و در آخر زمان است که این گناهان در مسیحیت منجی گناه میاد پاک می شود، یا در اسلام قائم می آید و یا مهدی میاد و این انسان را از این گناهان نجات می دهد و عدل برقرار می کند. ولی فرهنگ ایران درست بر ضد این اندیشه، چنین تضادی را میان روشنی و تاریکی و دانایی و نادانی نمی شناسد. باید در نظر داشت که حکومت و قانونگذاری و آزادی اندیشه و اقتصاد و اجتماع بر شناخت این اندیشه گذارده می شود. آیا حکومت و قانون بر پایه علم کاملی که از پیشدانی الله یا یهوه یا پدر آسمانی برخواسته ساخته و سامان داده می شود؟ یا بر پایه علمی که از تجربیات انسان‌ها، از تاریکی تجربیات انسان‌ها زاده شده گزارده می‌شود؟ این سوالی است که باید بکنید. این پسدانی را که علم بر شالوده آزمایش و جستجو در پایان باشد، این روشنگران و خدایان نوری زشت و اهریمنی ساختند. در بندهش هم رد پای این اندیشه باقی مانده است. موبدان اهریمن پلید را پستان ساختن و اهورامزدا را پیشدان ساختن. با این اندیشه غلط بزرگترین گزند را به فرهنگ ایران زدند. این پلید و خارسازی زایش اندیشه از جرفای خود انسان در یکی از بزرگترین واژه‌های ما هنوز زنده مانده و من بحثی از این واژه می کنم، چون واژه‌ای است که هر انسانی بیش از هر واژه دیگری به کار می باره و این واژه من است. من این جزء بعضهای اخلاقی و اجتماعی شده است که منی کردن بد است. همه تباهی ها و خرابی ها از همین من است. باید من را خار شورد و سرکوبی کرد و کفت، باید من را برای الله قربانی کرد. ولی این واژه من در کردی معنای دیگرش را هم نگاه داشته. منی کردن در کردی به معنای پژوهش کردن و جستجو کردن است. ولی منی کردن واژه‌ای است که از منیدن در پهلوی می آید که در اصل به معنای اندیشیدن در پژوهیدن، اندیشیدن بر پایه جستجو کردن و آزمودن است. البته موبدان این معنا را خلاصه کردن، گفتن منیدن به معنای اندیشیدن، اندیشیدن بر پایه جستجو کردن و آزمودن را، این قسمت دویمش را حذف کردن. این واژه من همان مینوس و مینو تخم است. تخم را در تاریکی زیر زمین میکارن و از خاک سرک برابر این پیدایش را روشنی مینامن. هر چه پدید شد روشن میشود. گوهر انسان کشکو خرد و اندیشه میشود، روشنی میشود. روشن شدن قرضی نیست بلکه گوهرش. خوب نگاه کنید در این فکر. انسان مردم که واژه انسان باشد، مرد تخم است. یعنی این تخم که روشن شد، این تخم که پیدا شد، از گوهر خودش روشن می شود. انسان از خودش هست که روشن می شود. این است که رد پایش در همون واژه دانه مانده. دانه در رویدن دانایی می شود. دانایی پیدایش دانه نهفته زیر خاک است. یا در کردی زان که زادن از مادر است، در زانا معنای دانا و آگاه می شود. یا آگ که گندم است آگاه می شود. یا عرب که جو است می شود عرب، همون عرفان باشد، ریشه همون واژه عرب. یا همون عرب در عربی به شکل عرب در می آید و به معنای زیرکی و دوها و عقل می شود. البته این عرب در عربی به معنای شرمگاه زن هم هست که به خوبی نشان می دهد که در آغاز زیرکی و دوها و عقل با زایش و پیدایش سر کار داشتند. یا همون فرزانگی اصلش پرزانت در کردی باقی مانده است که به معنای زهدان است. فرزانگی بینش زایشی از خود انسان است. گوهر انسان اگر شکفته شود دانا می شود، آگاه می شود، فرزانه می شود، نو می شود، این خرد می شود. دین هم همین معنا را می دهد. چنان که در کردی هنوز دین این سه معنا را حفظ کرده. دین در کردی به معنای زاییدن و دیدن و دیوانگی است. دین بینشی است که از خود انسان در اثر برخورد با تجربیات مستقیم در زندگی از جرفای انسان زاده می شود و انسان با زایش چنین بینشی از خود سرخوش و خندان می شود. به این سرخوشی و ابراز این سرخوشی وجود که همون شادی و خنده است به معنای دیوانگی تفسیر شده است. چون که دیوانه، دیویانه یعنی پر شدن از سیمور، دی سیمور بودن. حالا خندیدن یا شکفتن گوهر انسان دانایی و فرزانگی و روشنایی است. به خوبی دیده می شود که انسان به خود من می گوید، نه برای این که نشان دهد یک مرکز خودپرستی و خودخواهی است، نه برای این که نشان بدهد یک اصل فساد و جهل و ظلم است، نه برای این که نشان بدهد که من دست نشانده یا خلیفه الله است. در گسترش این مینو یا این من هست که درختی افشاننده و ایثارگر می شود. این برای این پایه اصلا اندیشه های سوسیال و دموکراسی ایران بنا نهاده می شود. من اندیشنده است که نمی رود از غرب چهار تا اندیشه به نام مدرنیسم و پست مدرنیسم قرض کند و همیشه با آنها مغروز غرب ماند، بلکه خودش در جستجو و آزمایش می تواند نو بیافریند، نو بشود، اصل روشنایی بشود. از کشور خود فرار نمی کند تا در بهشت دیگران با التماس و عجز پذیرفته شود بلکه خودش با دست خودش در کشورش بهشت می سازد. همان من کینو که مینو باشد تخ نیست که وقتی سر به آسمان برآورد مینو می شود که بهشت است. بر همین علت مینو از یک سو تخم است، از یک سو بهشت است. به همین علت ایرانی ها به بهشت مینو می گفتند. سقف آسمان مینو یا خوشه است که از مینو یا تخمی که در زمین کاشته شده است سر کشیده است. دشمنی با این من بهشت ساز در همون داستان جمشید در شاهنامه باقی مانده است. موبدان بر ضد این انسان بهشت ساز بودن. این است که داستان جمشید را تحریف و محو کردن. جمشیدی که همون من منش خرد جوینده، خرد خدمتگزار به مردم بود و با خردش بهشت را برای همه مردم ساخته بود، متهم به آن شد که این من منی می کند. بهشت سازی کار خداست نه کار انسان. همینجا به خوبی دیده می شود که از تصویر خدا تصویر خالق ساخته شده که با فرهنگ ایران نمی خواد و از انسان مخلوق و خالق و مخلوق از هم بریدند. این اندیشه به کلی بر ضد فرهنگ ایران است. جمشید را به آن متهم ساختند که خود را خدا می داند و این گستاخی و بی‌شرمی. این ادعا در ادیان نوری مانند یهودیت و مسیحیت و اسلام گستاخی و بی‌شرمی و کفر و شرک است، نه در فرهنگ ایران. چون در فرهنگ ایران جهان و انسان امتداد و گسترش خداست. جمشید که در آغاز نخستین انسان بوده است، فرزند سیمرغ و بهرام که اصل کیهانان بوده است. جمشید که یعنی جمع و جما، یعنی جفت دوقلوی زن و مرد نخستین باشن، از ریشه گیاهی که مردم گیاه یا مهر گیاه یا بهروز و سنم مینامند نیرویند. جمع و جما از بهروز و سنم، یعنی از بهروز و سیمرغ. این زن و مرد با هم از بن کیهان که سیمرغ و بهرامند میروین. خدایان سیمرغ و بهرام ریشه‌ای هستند که با هم هماغوشند و جمع و جما شاخ و برگ های هستند که از این ریشه تاریک میروین. اصلا واژه کیومرغ که در اصل گیامرتن بوده است، همین واژه گیاه مردم است. گیاه مرتن یا گیاه مردم یا مرگیاه یک شخص یا شاه به نام کیومرث نبوده، بلکه هماغوشی بهروز که بهرام باشد با سیمرغ که فروردین و رام با هم باشند بوده. بن همه انسان ها همین جمشید است. در هر انسان همین بن هست. در هر انسان این بهرام و ارتافرورد و رام هست. به عبارت دیگر هر انسانی همانقدر اصالت دارد که خدا دارد. معرفت انسان همانقدر اصالت دارد که معرفت خدا. از این گذشته خدا ریشه و مینوی تاریک است و انسان پیدایش و روشنایی اوست. این اندیشه ها ما را کاملا گیج و پریشان و سردرگم می کنند. چون ما تضاد فرهنگ ایران را با ادیان سامی به کلی فراموش کردیم و مقولات و تصاویر ادیان سامی در ذهن ما چنان جا افتادند که این که سبب این گیجی و پریشانی ما میشن. چون معانی تصاویر فرهنگ خود را از یاد بردیم. فرهنگ ایران بر پایه فلسفه پیدایش استوار بود، نه بر پایه خلقت. با پی بردن با این فلسفه از گیجی و پریشانی سردرگمی رهایی می‌یابیم. امروز در اثر این که دو اصطلاح آفرینش خلقت را با هم قاطی کردن و با هم همیشه مشتبه می‌سازن، ما تفاوت آنها را نمی‌دانیم. آفرینش را کسی نمی‌تواند از جای خلقت بگذارد. خیلی‌ها هستند برای نوشتن فارسی سره آفرینش را به جای خلقت می‌گذارند. بدین ترتیب بنیاد فرهنگ ایران را نابود و محو می‌سازند. خلقت و خالق و مخلوق مفاهیمی هستند که باید در بحث اسلام و یهودیت و مسیحیت بکارون، و آفرینش و پیدایش اصطلاحاتی هستند که باید در بررسی ادیان ایرانی به کار بود. این آفرینش خلقت نیست، آفریننده خالق نیست، آفریده مخلوق نیست. در قلب به خلقت کرییشن میگویند، کرئاسیون، و به آفرینش و پیدایش جنریشن میگویند. تا ما این تفاوت را به دقت نشناسیم، تفاوت فرهنگ ایران را در همه گستره‌های اجتماعی و سیاسی از ادیان سامی نخواهیم شناخت. مثلا اگر دقت شود دیده می شود که شاهنامه با همین پیدایش جهان آغاز می شود. گفتار در آفرینش جهان همش بحث پیدایش است. همیشه چیزی از چیزی دیگری، از گوهری پدید می آید، بر می آید. دنیا پدیده است. هنوز در بلوچی پیدایش به معنای زایش هست، پیدا شدن زاده شدن هست. این که هگل فیلسوف بزرگ آلمان مهمترین کتاب خود را فنومنولوژی روح نامی به همین علت بود. بحث پیدایش جهان را میکرد، نه بحث خلقت جهان را. شیوه فنومنولوژی در بررسی های علوم سیاسی و اخلاقی و هنری و دینی و حقوقی از همین اصل برخواسته است. یعنی یکی از دیگری پیدایش می آورد، یکی از دیگری می روید، یعنی همسرشتی، همه همسرشت و همگوهرند از اون اول تا اون پایان. فنومن همین پدیده است. دین یا هنر یا حقوق یک پدیده است. فرهنگ ایران متوجه رویه مشترک میان گیاه و جانور و انسان شد. این بود که وجه مشترک روییدن و زاییدن را آفرینش و پیدایش نام نهاد. مثلا برهنیدن که همون برهنه شدن باشد به معنای آفرینش است، چون بچه برهنه به دنیا می آید. رویه مشترک زاییدن و روییدن و جوشیدن آب از چشمه و گستردن و فراخ شدن و پهن شدن و افزون شدن همون آفرینش بود. آفریتی همون آفریت و زن است که می زاید. این واژه در زبان فارسی زشت ساخته شده است به عنوان افریته. واژه افرودیت خدای عشق یونان از همین واژه، از همین ریشه ساخته شده. بنابراین جهان از گسترش یک تخم پیدایش می آید. در آغاز این سرندیشه در یکی از تصاویری نقش شده است که لوله استوانه ایست که در خبیث کرمان پیدا شده است. میبینیم که در این لوله میبینیم که این نقش زنیست نشسته و دختریست نشسته و از این دختر و از تن این دختر نه خوشه پیدا میشود. این لوله متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد است. این نه خوشه جهان است و خود اون دختر نیست، خوشه است که نه خوشه جهان از اون رویده. این است که زن یک خوشه است. هنوز در کردی به خواهر خوشک میگویند و به زیبا خوشکوک و به محبوب خوشبیس میگویند و مفهوم خوشی ما از همین ریشه برخواسته. خرمن و خوشه و زادن با سور و خوشی و بزم و جشن کار داشت و متلازم هم بودن. همین واژه که گوش می باشد که سپس به گاو گفته شده. این گوش که سرود زردوش برای خوشنود ساختن این گوش شروع می شود، همین واژه خوش هست. نه تنها گاو در اصل به معنای کلیه جانوران بی آزار هست، بلکه گاو و گوسفند ده و سپنتا همین خوشه شمرده می شود. زندگی در همه شکلهایش گئو و گاو و گوش بود. این واژه ها، شناختن این واژه ها خیلی مهم است. ما هم همین خوشه شمرده می شود، چنان که مانگ در کردی هم به گاو گفته می شود هم به ماه گفته می شود. زمین هم گاو بود، یعنی همین خوشه بود و یعنی خوشه جانها بود و ردپایش در واژه جئولوژی که زمین شناسی باشد باقی مانده. این در نقش های میترائیان در غرب زمین که این گاو باشد به شکل حلال ماه کشیده می شود. زمین پس زمین این همانی با حلال ماه دارد. فلسفه اینها را من در گفتار دیگری برای شما توضیح خواهم داد. رد پای واژه گئو و گاو و گیا که گیاه باشد در گی باقی مانده. حالا این گیج پیشوند واژه گیان است که گیان به معنای جان است. گیان به معنای جان است. نام خود سیمور گی بوده است. پس جان که گیان باشد به معنای خانه سیمور، جایگاه و منزل سیمور است. واژه جان در دو شکل گوناگون مانده، یکی دیان و دیگری دیان است. دیانه مثل گیانه به معنای جایگاه خدای ده است. ده همون خدای خرم بوده که نام دیگرش خرم است. از سوی میبینیم میدانیم که لحن چهاردهم بار بود که متعلق به همین گوش میباشد که روز چهاردهم شب فرخ نامیده میشود. پس گوش و فرخ، گوش همون فرخ است که همون خرم باشد. پس این ده همون گی، همون خرم، همون فرخ، همون مهر است. سیمرغ یا گوش یا فرخ همون گه و گه، او کلمه گه اروپا هم از همین آمده است. گه و همون دی و دین است. در هر گیاه یا هر جانی این سیمرغ یعنی این جانان هست. حالا در اینجا خوب دیده می شود که دین معنای جان دارد، چون که این دی همون واژه دین است. از این روز که در فرهنگ ایران آفریننده برابر و همگوهر با آفریده است، خدا خالق نیست. از این رو خدا بر آفریدگانش حکومت نمی کند. خدا با آفریدگانش آمیخته و همسرشت است. این خالق است که بر مخلوقش حکومت می کند. در فرهنگ ایران پدیده حاکمیت الهی نیست. هر جانی خانه و لانه سیمور یا ارتافرورد است. جان همون گیان و همون دیان و یا دین است. سیمور در هر انسانی جان و دین است. به خوبی چشمگیر است که دین در فرهنگ ایرانی به کلی معنای دیگری دارد که در ادیان سامی دارد. دین آموزه و شریعت و مجموعه عبادات و احکام خالقی نیست که به واسطه فرستادگانش به انسانها تجویز و تحمیل شده باشد، بلکه دین خود خدا یا سیمرغ یا فرخ یا گوش است که گوهر نهفته هر انسانی است. مسئله انسان و اجتماع پدید آوردن سیمرغ یا گوش یا فرخ، یعنی زایاندن این سیمرغ، این خدا از خودش هست. دین خود خداست به شکل تخم یا مینو و این تخم و مینوی خدا در هر انسانی گوهر آن انسان است. انسان همونقدر اصالت دارد که خدا. معرفتی که انسان دارد، آنچه که می اندیشد، قانونی که بر این اندیشیدن می گذارد، همونقدر معتبر و مقدس است که خدا گذاشته باشد. انسان مخلوق نیست که گوهرش بریده از خالق باشد، مثل الله و یا یهوه در آسمانی مخلوقات دارند، ولی ایران مخلوقات، خدایش مخلوقات ندارد. از این رو دین سرچشمه و تخم آفرینندگی و بینش بود که در هر انسانی نهفته است و نیاز به واسطی و نبی و رسولی ندارد. فروهر یا فروهر که همون ارتافرورد باشد، که همون سیمرغ باشد، همین سیمرغ نهفته یا دین است. از این رو دین نام خدا به عنوان تخم و اصل نهفته در انسان بود و اصطلاح دین یهودی، دین اسلام یا دین زردشتی یا دین مسیحی معنای نداشت، چون خدا این شریعت یا آموزه یا مجموعی احکام نبود، بلکه سرچشمه جوشنده بینش در خود هر انسانی بود. دین که سپس در ادیان سامی 180 درجه تغییر معنا داد، این معنای اصیل را مسخ و تعریف کرد و امروزه در همه آثار که ما در اروپا و امریکا میبینیم دین به این معنا تعریف میشود. آموزه و شریعت و احکام این ادیان درست نماد اصالت الله و یهوه و پدر آسمانی بودند و از سوی دیگر نشان بی اصالتی انسان بودند. این است که آلت ابزار قدرت شد، دین افیون ملت شد. دین نه تنها افیون بلکه شراب انگیزنده ملت ها هم شده است، چون که در ترورهایی که امروزه می شود دیده می شود که نه تنها افیون است بلکه شراب هم هست. پس سیمرغ یا گوش خوشه ای هست که همه جهان، همه انسان ها از آنها می روید. اون چه در اصل تاریک و ناپیدا یعنی خدا می گسترد و می شکوفد و در جهان پیدایش می یابد. تخم تاریک خدا در پیدایش جهان و جانور و گیاه و انسان روشن می شود. این است که می بینیم واژه میان در اوستا همون واژه میدان است. اون چه در میان است می گسترد و امتداد می یابد و میدان جهان می شود. این سراندیشه هم در دین میترایی باقی ماند و به جای اون خوشه زن، اون زنی که نه خوشه ازش می روید، گاو خوشه‌ای یا گوش نهاده شد که از دومش یعنی از پایانش یا از خون شاهرگش سه خوشه یا سه برگ می روید. همین اندیشه در الهیات زردشتی هم باقی ماند و اهورامزدا از تن یا وجود خودش جهان را می آفریند. اهورامزدا خالق جهان و انسان نیست، بلکه آفریننده جهان و انسان است. حتی در بندهش میبینیم که اهورامزدا و امشاسپندانش با هم از یک مینو پیدایش میابند. اینها همه تصاویری هستند که حاوی این اندیشه ژرف و متعالی هستند که جهان و انسان پیدایش تخم خدا یا مینوی خداست. بدون آشنایی و شناخت این تفاوت مفهوم این تفاوت را دریافت. درست در شاهنامه چنان گفتیم، نخستین گفتار در آفرینش عالم است. ببینیم که بحث از پیدایش است نه خلقت. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. این است که در اسلام انسان خلیفه الله است. الله خلیفه فراسوی وجود خود جعل می کند، می سازد، خلق می کند. این خلیفه دست نشانده اوست. ترجمه خلیفه به عنوان نماینده باز جعل کردن معناست که مرسوم همه اسلام های راستین امروز است. این در فرهنگ ایران است که انسان یا مردم خدا را می نمایند، پدیدار می سازند، چون همگوهر خدا هستند. خلیفه الله بودن با همون مفهوم خالق و مخلوق کار دارد و نماینده خدا بودن با مفهوم آفریننده و آفریده و برابری آفریننده با آفریده. در هم ریختن این اصطلاحات در فارسی سرنویسی یا در ترجمه ها سبب می شود که ما فرهنگ ایران را با دست خود نابود می سازیم. به جای الله نمی شود خدا گذاشت، به جای عقل نمی شود خرد گذاشت، به جای خلقت نمی شود آفرینش گذاشت. هر کدام از این اصطلاحات در چارچوبه فرهنگ یا دین خودش معنای دیگر دارد. از این پس گفتار را به پایان میرسونم و به آقای کیومرث مطلب را باز میگردانم.
بسیار سپاسگزار از استاد گرامی پروفسور منوچهر جمالی.